أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 36 عرض کردیم آنچه که ضرر کثیر هست میدانیم که ضرر فراوانه. اینجا باید ولی جلوی طفلو بگیره، سوا اون کانت طفل از ار علا نفسهی او علا غیرهی. اما هر جا ضرر کم بود یا نمی دانستیم، اینجا خوب از جلوی او رو بگیره، اما واجب نیست. شک میکنیم آیا واجبه یا نه، اصل عدمشه. دلیلی هم که نداریم پس اصل رو جاری میکنیم. اصل هم اینجا چون شک در اصل تکلیف هست، آیا ولی وظیفه ای داره در قبال طفل نسبت به این ضرر قلیل؟ خب اینجا میگیم وظیفه ای نداره. مشکل در اجماله، یعنی گاهی نمیدانیم مجمل است آیا ضرر کثیره یا قلیله. مجمل مصداقی از نظر حکمی خیلی خوب همین بود که گفتیم و مراجع تو رسالشون راحت می نویسن، مشکل رو می اندازن گردن مردم، میگن هر جا ضرر کثیر است واجب است جلو طفل رو بگیره، هر جا قلیل است واجب نیست. اما کجا ضرر کثیره یا قلیله؟ خوشبختانه صاحب عروه تو این مسئله 36 وارد مصادیق هم شده هم و میدونی شأن فقیه اصلا ورود به مصداق نیست، لذا تو مصادیق حتی مقلد تبعیت میتونه نکنه از مرجع خودش، ولو مرجعش بگید اینجا واجبه جلو طفل بگیری، مقلد میتوند نکند این کار رو به دلیل اینکه تشکیک میکنه در ضرر کثیر. مقلد میگه به نظر من اینجا ضرر کثیر نیست. من مثال دیگه شو بزنم، فرض کنید مرجع تقلید حکم میکنه که هر جا حیوان خون جهنده داره خونش نجسه اگر بیرون اومد، و جا جهنده نیست اگر رک هاشو قطع بکنن خون با فشار بیرون نمیاد، این دیگه خونش پاک. این حکمو میکنه، بعد وارد مصداق میشه، همین مرجع میاد مار رو مثلا میگه خونش جهنده است، بنابراین اگه خونش اومد بیرون نجسه. مقلد تو مصداق میتونه تقلید نکنه، یعنی مقلد ممکنه خودش بره بررسی کنه میگه من مار رو وقتی سرشو جدا کردم دم خون جنده نداره، بنابراین طبق فتوای مرجع هم باید پاک باشه. اینطوریه وقتی وارد مصداق میشیم، تعیین مصداق شأن فقیه نیست، و اگرم تعیین کرد لطفیست مرجع تقلید در حق مقلدین کرده، میخواد واضح کنه مشکل از سر اونا برداره. اما در این حال مقلد اگر تو مصداق خلافش براش ثابت شد میتونه به نظر خودش عمل بکنه. تو ما لحنفی هم چی مسئلهی پیش اومده، ضرر کثیر یا فساد کثیر. فرمودن اگر ضرر یا فساد بود ولی باید جلوی طفل رو بگیره. اما وارد مصادیق میشی، آیا این نجس معنی مثلا بول یا مدفوع رو اگر بچه بخوره یا به دیگری بخورانه، آیا ضررش کثیره یا قلیله؟ میفرمان که باید جلوشو بگیره. خب این جلوشو بگیره یعنی عقیده من اینه که ضررش و فسادش کثیر. به خلاف متنجس، غذای پاکی بود اما یه قطره دم مثلا توش افتاد، اینا میفرمان واجب نیست جلوی بچه رو بگیره، میتونه بچه بخوره. چرا؟ ضررش کثیر نیست. فرق میذارن بین این دو. خب این وارد مصداق شدنه. حالا اگر کسی واقعا اومد و در هر دو یه حکم صادر کرد، گفت به نظر من چه نجس و چه متنجس هر دوش ضررش کثیره، این که شعر اومده گفته حرام است خوردن، دیگه فرق نگذاشته که، هم نجس رو گفته هم متنجس رو گفته. اگه کسی اینو گفت و گفت شعره که میگه حرام، مفهومش اینه که فساد 100%، ضرر 100%. اگه این باشه خیلی خوب. پس ولی باید جلو طفل رو بگیره، چه میخواد خودش بخوره چه به دیگری بده. و بالعکس اگه کسی گفت ضرر کسی نیست، ضرر مثلا 60%، 70%، طبق نظر خودش می، اگر هم فتوای سید و پذیرو گفت فرق است بین نجس و متنجس، نجس کلش ضرره اما متنجس کلش پاک بوده، بعد یه قطره افتاده توش، لذا نجس العینو میگه حرام از خوردنش. طفل اگه خود، پدرش باید جلوشو بگیره، مادرش باید جلوشو بگیره، اما متنجس نه، واجب نی. همه اینا مال صورت علمه. حالا صورت شکش، چه نجس چه متنجس، هر جا شک کردید که آیا ضرر کثیره یا نه، اصل عدم جاری میکنید و میگید مشکلی نیست. یه بحثی رو ما اینجا داریم که این بحث تا اینجاش ماله طبعا توضیح عرازه دیروز بود با یه مقدار توضیحات بیشتر. البته آنچه که ما توی روایت داریم اینه که یه دیگ پر از گوشت، آب گوشت درست کردن، گوشتش هم فراوانه، نه اینکه گوشت نباشه آب زیاد باشه، نه واقعا گوشت زیاده، بنابراین خیلی پول خرج کردن، یه گوسفند یه شتر خلاصه ذبح کردند و توی دیگه بزرگی یا گوشت فراوانی درست کردن، بعد یه قطره خون میفته توش. بخوان بگن که همه اینها رو بریزید خیلی ضرره، روایت امر کرده به ریختن، دستور ده از امام سوال میکنه، حضرت دو سه تا راهکار براش یاد میدن اما خوردن اجازه نمیدن. یه راهکار این که میگن بریز، راهکار دوم میگن به اهل ذمه بده، همونجور تو مدینه ممکنه مسیحی یهودی اونا باشن که اونا نجس نمیدونن، پاک میدونن. سوم میگن به حیوانات بده، سگ تو خونه داری اونا گوش میخورن دیگه، بیر جلو حیوان. سه تا راهکار امام علیه السلام اینجا بیان کردن. اما راهکار چهارم که به طفل بده، این رو نفرمودن، در حالی که اگر جایز بود به طفل دادن، قاعدتا این نزدیکتر از اینه که بگن به اهل ذمه بده. اول بگن تو خود خونه خود به بچه هایی که اصلا بده به اونا. تو روایت سکوت هست از بچه، اینا دقت کنید، امام نگفتن به بچه نده، اما ما میگیم اگر جایز بود اولا این بود که امام اول بچه رو بگن. حالا ممکنه بگید بچه تو خونه نیست، اونا احتمالش کمه، امام دارن جواب کلی میدن نه فقط به شخص خاص، دارن میگن ریخته میشود، نه تو بریز، یخراق المرق، ریخته میشود این آبوش، ریخته میشود یعنی تو طول تاریخ هر که اومد حکمش همینه. خب تو طول تاریخ نوعاً بچه تو خونه هست، لذا این قسمت ها ما اول حلش میکنیم و بعد میریم سر بحثای دیگه. اول میگیم بچه هست ولو تو روایت ذکر نشده، تو خیلی خانه ها بچه وجود داره و امام نفرمودن به بچه بده. سه تا راهکار دیگر بیان کردن. از این راهکارا معلوم میشه که متنجس به بچه داده نمیشود، خلافاً لما قالهو صاحب العروه. صاحب العروه الان چی گفته؟ گفتن فرق است بین نجس و متنجس. متنجس رو گفتن ذره فسادش کمه پس بده به بچه بخوره، نجس رو که خود مدفوعه، خود بوله، یک بچه دارت میخوره، اونو گفتن نه اون ذرهش زیاده. این فرقی که صاحب عروه گذاشتن با این روایت جودر نمیاد. این روایت آبگوش که نجس شده نگفتن به بچه بده، گفتن بریز. با توجه به این روایت بزرگان خلاصه دست به کار میشن، چند جور فتوا اینجا میدن. یه جور فتوا اینه که بگم فرقی بین نجس و متنجس نیست، همه شو باید بریزی، هیچ شو به طفل حق نداری بدی. و دلیلمون هم همین روایته، این روایت متنجس رو میگه، بعد میگیم به طریق الله خود نجس رو. آیا نجس رو من میتونم به بچه بدم؟ قطعا نه. متنجسشو امام تو این روایت که آب گوشه میگن بریز، وقت به طریق الله نجسشه. این یه نظریه. نظرات دیگری هم وجود داره که یکیش اینه ما توجیه کنیم کلام صاحب عروه رو، یعنی رو همین فتوا توقف میکنیم و میگم نجس داده نمیشه، متنجس داده میشه. بعد میگم خواهی که متنجس رو میدی پس روایتات چه بکنی؟ روایتات دو سه تا جواب ازش میده. به اعتقاد بنده اصلا بحث باید به سبک دیگری مطرح بشه و اون این است که بگیم روایت ارشاده، چون تو مصادیق وارد میشه، بحث باید بحث ارشادیش معنا بکنه. ما بگیم هر جو فساد زیاده باید جلوش گرفته بشه، هر جو فساد کمه اشکالی نداره. یه جایی ما نمیدونیم فساد زیاده ای کمه، خب وقتی نمیدونیم باز رفع مالای علمان ممکن در واقع فساد زیاد باشه، اما چون ما فعلا نمیدونیم تکلیف نداریم، تو ظاهر برامون اشکالی نداره. اگر بگیم ارشاده کل این بحثا رو میتونیم حلش بکنیم. منطور من پیش و پیش جواب گفتم، چون حالا میخونیم نظرات بزرگانو وقت ببینید که مشکلات این نظرات چیه. تا نظرات گفته نشه و اشکالاتش گفته نشه ارزش بحث ارشادی که گفتیم معلوم نمیشه، ممکنه یه اشکالایی هم به ذهنم برسه. اما اول ببینیم، ما دور که میزنیم میبینیم کلمات بزرگان هر کدوم به این مشکلی برخورد میکنه. روایت روایت دو و چهار از باب هشت از ابواب ماء مطلق هست. هر شود که این روایت دو و چهار دو تا حدیث هم هست، هر دوش میگه آب نجس رو بریز، یه لیوان یه پارچ آب اما خون افتاد توش. حضرت نمیگن بده به بچه بخوره، میگن بریز. خب ممکنه بگید آب زیاد ارزش نداره، مزا بحث تبذیر و اسراف هم توش نیست، آره یه پاچه رو میریزه. اما روایت راجع به مرق اونو چی میگی؟ روایت مرق حدیث 3 از باب 5 از ابواب ماء المضاف، که این میگه که یه دیگ آب گوشته، گوشتش هم لحمش هم کثیره، اما بعد فهمیدیم نجس شده. چکار کنیم؟ ازت گفتم بریزید آب گوشته را. چرا دیگه؟ جلو سگ بریز آبشو میزه، جلو سگ یا گوشتشو میده؟ نه دیگه، تو خوردش رفته. نه آب توش نفوذ کرده، چون پخته شده آب توش نفوذ کرده. که میگن جلو کلب بریز، راه حلشو دیگه آبش نمیدن گوشتش هم بکرده. امام اینا نگفتن فعلا. بله با محتواش معمافی، چون اتفاقا میگه لحمش هم کثیره، میخواد بگه خیلی پول براش دادیم. حالا تشریح تو اینا نکنید، حدیث که واضحه است معناش. عرض شود که ما گفتیم که این که امام میفرمان بریز ظهور تو ارشاد داره، یعنی بنابراین وقتی ظهور تو ارشاد داره طبق صحبت ما ریختن دار مداره مفسده هست، مقدار مفسده اینطور بگیم، هر مقدار مفسده زیاد شد عرفن اینجا میگیم باید بریزه، و هر جا مفسده کم بود نه میتونه نریزه. خیلی حال ایراد که به صاحب وسائل نمیخوام بگیریم که برخواد به یه تناسبه ایشون رو باید ذکر کردیم. خب این هم جواب خودتون، پس تناسب داره، اما نه این که گوشتشو بخور. امام میگن بیریز همه رو. آقا شما دیر اومدید، من حدیث رو خوندم. حدیث میگه دار بده به اهل ذمه، سه تا راه کار داره به اهل ذمه. نمیگن آبشو بده، که میگن بده به اهل ذمه، بده به کلب یا بیریز. کلشو دارن میگن بیریز. و میخواد میخونم حالا بگم مسکر. یعنی روایتش روایت 8 باب 38 از ابواب نجاسات. فل قدر، قدر دیگ رو میگن، دیگای بزرگ رو میگن. الذی فیه لحمان کثیر و مرقون کثیر، داره تصحیح میکنه به این، هم لحم کثیره هم آبش فراوانه. برای یه دیگه بزرگه، گفتیم یه گوسفند یا یه شتر حتی گاهی توش جا میگرفته. قد وقع فیه قطرت و خمرن او نبیزن، یه قطره خمر یا نبیز توش افتاده. قال علیه السلام یهراق المرق او یطعمه اهل الذمه اول کلب. سطر آفاد هیچ چه اجاز ندن بخوره. بنابراین تشکیه توی نکنیم که نم گوشه شاید آب بکشید. دیگه یه میخواید تشکیه بکنه، این حرفتونه هیچ کس نمیزنه. آقای قفور خدا حفظتون بکنه.
نهلی تحیید کنه همون باره چهار رو آل مزار
بله اون جداست، اما اینجا داره میگه بریز. واضح تفکیک اگه میخواستن بکنن امام تفکیک میکردن دیگه. جواب امام اگه بخواد مطابق فهم شاجا باشه اصلا اقراء به جهله که دارن تو نادونه میاندازندش. هم میگن بیریز، بعد که میزه میگن چه ریختی گوششو میخواست آب کشی بخوری. هم میگه نگفتید، شما گفتید همیشه بیریز، بیرید جلو کرد یا تعارفی بده به کسانی که حلال میدونن. یه سه رقم چی میفرما؟ بله اون مال مواردی که نفوذ نکرده دیگه، یه تشکیه توی موارد نکنید، بذارید ما چیز دیگه میخواییم بگیم، شما وارد یه بحث دیگه شدید. تو اینه شک نیست، یه وقت نفوذ نمی کنه، مثل این که هنون گوش سفته، یا این که نه گوشم که شد باشه تازه قطره افتاده است توش. خیلی اگه تازه افتاده به طوری که توش نفوذ نکنه فوری میتونید گوشت در بیارید آب بکشید. ولیکن چی؟ آب گوشت یا نه گوششو میخوره، میتونه برداره زارشو آب بکشه. اما اگه نفوذ کرد دیگه، اینا من میگم که دیگه شما صحبت نکنید، شاید ما رای وام دارید به بحثای جزئی. حالا هرچی میریم جلو شما یه حرف دیگه میزنید، حالا اما جزء بحث ما نیست. آقاینی هم که مساحت و لزما حکیم وارد میشن، بذارید فرمایشش رو بگم، اینه هیچ کدوم صحبت شما رو نمی کنن. یعنی اینه اصلا هیچ عالمی حرف شما نمیزنه که مثلا گوشش و خودش باید آبشو بده به اهل ذمه. بخواه این که یه چی خنده داریه که. پس امام، حالا بحث ما سر اینه که در اینجا امام فرمودن استفاده نکن در حالی که بچه معمولا تو خانه ها هست. این معمولنشو اینا رو ما اضافه میکنیم به حدیث، چون تو حدیث اینا نیست. الان بحث ما سر طفله که اگه تو خونه طفل هست آب گوشه میشه به او داد یا نه؟ میگیم نه. دلیل ما چیه؟ اینه، میگیم فرض کن تو این خونه بچه بود، آیا امام همین ستا رو بیان میکردن یا اول میگفتن به بچه بده؟ اولویت ذکر طفله، نه اینکه ریختن جلو کلب و دادن به اهل ذمه و یا ریختن خود آب گوش. اگه واقعا طفل تو خونه هست اولین حرف که میزنیم همینه. ولیکن امام نگفتن، معلوم شد خوروندن به طفل مسلمان جایز نیست، اونم متنجسه. این اشکال، اشکال اینه که صاحب عروه گفتن طوری نیست متنجس رو به طفل بدید یا خودش بخوره طفل، اما روایت میگه بریز. این اشکال چوری حلش کنه. حالا ما گفتیم ارشاده، ولیکن آی حکیم ببینید چی میفرمان رضوان الله تعالی علیه. اول که ایشون میفرمان این روایت دلیل بر حرمت خوروندن آب گوشت نجس است به طفل. اول اینو، خب اینه که ما هم گفتیم همینطور است، ولو اسم طفل تو روایت نیمده، اما قطعا این روایت این رو بیان میکنه، ظهور داره تو همین. بذارید حرفامونه بزنیم بعد ببینیم چی میخواییم بگیم، ما هم جواب میدیم و بعد هم شما هم هرچی میخواید بگیم. حرفه ایشون هم ما نقل نکنیم. پس اولا طفل نیست تو روایت، اما ایشون میفرمان اگر طفل تو خانه های مسلمان ها باشه اولویت آن است که امام طفل رو ذکر بکنن و بگن خوروندن به طفل صحیحه. چهار رقم جواب باید بدن نه سه تا. از اینکه هیچ یادی از طفل نمی کنن کاشف از اینه که خوندن به طفل حرامه. دوم می فرمان شاید اینکه به طفل حرام از خوندنش نه به خاطر اینکه طفل حرام از بخوره، نخه، ممکن است بگیم که حلال از خوردن طفل، اما اگه بخوره نجاستش سرایت کنه به بزرگترها، چون تو منزله و میدونید یکی از جایی که نمیشه به دیگری نجاست داد مال جایی که باش مباشرت هست، بالاخره زندگی دارید باش میکنه. اما اگه کسی باش هیچ مباشرتی ندارید، تو یه شهر دیگه هستید او داره یه چیز نجس میخوره، اصلا میگن نهی از منکرم واجب نیست که این چیز نجسه نخور، چون میدونید با او شما هم قضا نمیشید. حالا اینجا تف تو منزله، میگن خوردن این آبگوش اشکال نداره، اما اینکه امام میگن چرا اشکال داره و حرامه، نه به خاطر مفسده ای کثیرشه، بلکه به خاطر اینه که بعد مباشرت پیدا کنه با بزرگترها. خب اگه این باشه پس خوروندنه به طفل اشکال نداره، فوری راه کار پیدا میکنیم، یعنی پدر مادر میتونن آبگوش رو بدن بچه بخوره، وقتی خورد میگن بالا شد از تنه دا برو آب بکنش. خب این احتمالیست که ایشون میدن. نکته بعدی اینه که روایت گفت بریز، آیا ریختن تبذیر نیست؟ میگن نه تبذیر نیست، وقتی نجس باشه مفسدش زیاد باشه ریختنش یا جلو کلب ریختن یا دادن به کسی که حلال میدونه مستحل خوردن متنجسه، میگن تبذیر نیست، بلکه یه نوع مصرفه، دارید استفاده اینطوری میکنه. بعد میگن برفرض بپذیریم که تبذیره، حالا عبارتشون هم خیلی در همه جاییست که به قول بعضی ها میگن قلیونشون رو نکشیده بودن، واضح هم نیست این توضیحی که ما داریم میدیم، احتمال میدیم که اصلا آی حکیم چیز دیگه داشتن میگفت، منتها عبارتشون ظاهرا اینطوری که تو فشارهای روحیه، بالاخره فشارهای اجتماعی اینا که میدونید زمان ایشون قبلش بعدش انگلیسی های ملعون چه فشارهایی میبردن به آقایون، قشنگ انسان میبینه عبارت ها یه جای خیلی واضح و روشنه، خیلی صریحه، خیلی زیباست، تو فصاحت و بلاغتش خیلی دقته، بعد جا هم خیلی مجمله، به طوری که دو سه تا احتمال تو عبارت میدیم و تو میگیم اینه اونه اونه. در این حال انشاءالله ایشون راضی هستند از ما که ما اینطور داریم تفسیر میکنیم کلامشون، چون احتمالات دیگه هم هست. خب پس اول میگیم تبذیر وجود نداره، اما برفرض بگیم تبذیر هست، خب بعد میگن که حرمت مناوله که فقط سبب نمیشه که بگم اینا بریز آبگوشت رو بریز، که ممکنه که ریختن آبگوش به یه سببی غیر از حرمت باشه و اینا منحصرش نکن تو این، نگو چون حرام بودست هم خوردن طفل هم خوروندن طفل گفتن آبگوشو بریز، اینا دنبال همش نگیر، بلکه ممکن است ریختن آبگوش به سبب غیر حرمت باشه. حالا چیست دیگه توضیح نمیده، همتون میگن ممکنه. ببینید فرمایشات ها ما دیگه کلشو گفتیم، اما ملاحظه که میکنید ببینید کلام ایشون خلاف ظاهر حدیثه، از همین آخر بریم به اول، یا آخر گفتن روایت میگه بریز، اما ریختن ملازمت نداره با حرمت مناوله که یعنی طفل و داره تناول بکنه، اینا با هم ملازمه نداره، بهشون میگیم چرا اینا ملازمه داره، اصلا سببی غیر از این ما نمیتونیم برش تصور بکنیم مگر یه چیز وهمی تو ذهنمون بیاد که حالا بشینیم فکر بکنیم، همین جمع اینجا حالا ممکنی چی به ذهنمون برسه داره فکری بکنید یه چیزی میاد تو ذهن، اما اینا معلوم خلاف ظاهره، آنچه که ظاهر است ما باید ترجمه کنیم از حدیث و حجت برای ماست. تا ما میگن بریز به طفل نده یعنی حرام است خوردنش، ولی که جایز بود خوردنش آبازم بگن بریز، خب این همون تبذیری که داریم میگه، برای این حرف آخرشون خلاف ظاهره. نکته قبلشون که گفتن لا یلزم و تبذیر، میگم چرا اگه حرام نباشه آب بگن بریز، خب چند میلیون به پول حالا پول داده است، یه گوسفند خریده است و نمیدونم نخود و لوبیا و چی و آشپز و همه چی، حالا یه تمام اینا رو بریزه، قطعا این تبذیره. اینا چه عرفی میگه که تبذیر نیست، قطعا تبذیره. پس بعد یه وجه عقلایی پیدا کنیم برای نخوردن. اون وجه عقلاییش اینه که بگیم فساد خیلی داره، به نظر ما فسادش ضررش خیلی بالاست. مثل این که فرض کنید سرطان پیدا میکنه، کشته میشه، یعنی فساد وقتی رفت بالا، خود من و شما چی میگین؟ ولی آب گوشت خیلی زیاد هم باشه، اما باعث سرطان بشه، بگم دیگه بریز دیگه. حالا یا این لا یزام و تبذیرشون هم درست نیست. یه راهکار دیگه هم بوده، من خواستم راهکار سوم هم بگید بعد فرماشتون رو بگید. نه این نبود، سومیش سرایت نجس بود، این فرمایشه ایشون رو داریم نقل میکنیم. سومیش این بود که گفتن شاید نجسه و اما خوردنش برای طف اشکال نداره. چرا امام گفتن نده به طف؟ چون نگران این بودن اگه بهش بدن بعد بچه میاد با پدر مادرش هم قضا میشه، اونا رو نجسش میکنه. رو این جهت امام گفتن بریز. و اگه این جهت بود ما فوری میگیم خب اگه کسی مواظبت بکنه تا بچه خورد غذای متنجس رو بعد بهش بگم با دستن آب بکش، دیگه اشکال نداره. میگیم جناب آقای حکیم اینم خلاف ظاهر حدیثه. اگه واقعا این راه کار بود که امام باید همینا میگفتن، میگفتن به طف بده بعد بود از آب بکشه. این که الان خود من و شما داریم اگه بدونیم همینا به مردم میگیم، اما الان اینا نمیگیم، میگیم بریزه. روایت وقتی میگه ریختن ظهور داره در این که به بچه هم نمیتونید دید بخوره، همونطور که بزرگ میتونه بخوره طفل هم نمیتونه. پس ضررش بالاست، من و شما نمیبینیم ضرر. فقط برگرده به اون نکته قبلی، ببینید این سه تا احتماله ایشون رد میکنیم، بعد بگم برگرده به ارشاد. اگه ارشاد باشه تابع مفسده هست، یعنی عقلت هر جا رو فهمید که مفسدش فراوانه بریز، هر جا مفسدش کمه نه نریز. حالا عقل ما هم زیاد تشخیص نمیده، دینم واضحه، ما که نمیفهمیم از یه قطره خونی که افتاد تو آب گوشه های ضرر فراوانه کمه. خیلی خوب، طبق این روایت که میگه بریز میفهمیم ضرر زیاد بوده، اما یه جایی هم میرسیم که ضرر کمه، یا نمیدانیم. حداقلش اینه نگم ضرر کم، بگه ما نمیدونیم. خب وقتی نمیدونیم اصل آدم جاری میکنه، مثل همین مثالی که خود شما هم زدید، اگه گوشت زیاد شل نباشه یا شل باشه پخته کاملا گوش، اما خون تازه افتاده، تا خون افتاد این فوری گوشم کشید بالا به طوری که ظاهر گوش نجس شده. خیلی خوب، حالا ظاهرش رو میره آب میکشه، من احتمال میدم که داخل گوش هنوز خوردنش مفسده داشته باشه، احتمال میدم نداشته باشه. خب اینجا اصل آدم جاری میکنه، میگم نه دیگه انشالله اشکال نداره، گوشش میشه ملک. نه به این شکلی که راوی رفته از امام سوال بکنیم، علمه طول کشیده، رفته از امام پرسیده، اگه مورده تو منزلش هم بود خب یکی دو ساعت طول کشیده، رفته از امام سوال کرده، بعد خب دیگه این نجاست نفوذ کرده تو گوش، امام دیگه این رو نمیگه. اما راه کارهای این طوریه باید ما خودمون راه کار درست کنیم. اگه ارشاد گرفتیم حرف درسته، اگه ارشاد گرفتیم با کلام صاحب عروه یکی در میاد، فتوای مراجع فعلی هم اینا من نیدم ارشاد بگن، اما همه شون تبعیت سید کردن، هم امام هم آقای خویی دیگر فرمایششون رو پذیرفتن که متنجس استفادش برای طفل گفتن اشکال نداره، در که این روایت میگه بیریز. این روایت چکارش بکنه؟ میگیم ارشاده. حالا اگه چیز دیگه باز به ذهنتون میرسه بفرمه.
چند راه باید چه میفرماید با انحصار که این یا این یا این غیر از این کار سو دفر نمی کنیم، این حالا با توجه به اون شرایط چون شخص باشه و امکانات سه تا راه کار هر داد بهش میشناسه
خب راه کار چهارم
مثلا جلاکار چهارم خودت نظر درسی مثلا یا پیفی یا چیز مثلا نمیده از فرم چند حالیده به گور ببینه شد تشکال داره؟
نه اون که اشکال نداره، خوروندن به حیوان این نه اونشون میتونیم تعدی بکنیم، اما از این سه مورد، مورد چهارمشو بفرمان چی بزنه تو میرسه؟ اون خلاف ظاهره، ولی علتش همینه که اگه طفل تو خونه باشه و امام ذکر نکنن، ذکر طفل اولاست از این سه تا راهکاری که امام گفته، اینو ما میفهمیم. تو خب نبوده که نباید امام یهراقو بگن که میدونم تحرق و پس باید بگن یه راقوس. بله دور همون شد ارشاد، احسن بلید آخرش ما راه کاری که پیدا کردیم ارشاد بود. اول راه کارای بزرگانه نفت کردیم که ببینید هر کدوم به یه اشکال های برخورد میکنه و اشکال بعدیش هم همین جمع بین روایات است. این دیگه اشکالش بزرگتر میشه که این روایت میگه بریز، روایت دیگه میگه نه گوشتش آب بکشه بخون. پس باید ما روایت رو دور نیندازیم، بگیم این روایت عمل نمی کنیم، بلکه عمل میکنیم به شکل ارشاد میریم جلو، بگم این مورد موردی بوده که این فساد داخل در گوش شده، مدتی مونده، مثل چوبیه که داخلش مثلا نجس شده. استحبام دور ارشاد میشه، ارشادا یعنی تابعه ضرری است که شما میدانی، اگه ضرر رو کم میدونی وقت مستحب است بریزی، اگه ضرر زیاد میدونی واجب است بریزی، همین ارشاده دیگه.
مثلا نجس دیگه چی؟
بله حالا شما هم بین کسی رو قلیل تفاوت میخواد بذاری. خب اونی که نمیشه، ظاهر این حدیث داره میگه بریز، خب میدونم خلاف ظاهره، اون روایت هم نمیگه پاکه، اونم میگه آب بکش.
آب
خب همین دیگه، پس نجس شده نه نجس نیست، اگه گفتیم استحباب داره. حالا فرمش خودتونه بگی، اونم میدونم که شما دارید میگید، وقت میگید مستحبه یعنی میتونم آب نکشید.
نه مستحبه بیریدیم، نه اینکه آب نکشیم و بخوریم.
خیلی خوب، پس نجسه. خیلی خوب، همراهی من چون نمیاد تا جلو، میگم پس نجسه. خب اینو بگید، خب اگه نجسه دیگه نجسه، پس نمیشه گفت نجس نی. حالا که نجس شد فرق بینه این دیگه خلاف ظاهره. نه اگه نجس شد دیگه باید بگیم فرق از بین نفوذ و عدم نفوذ، فرقش اینه اگه نفوذ بکنه با آب کشیدن پاک نمیشه. ده. شما خودتون گفتین نجسه، باشه ده. یه بار میگه نجس نیست، یه بار میگه هست، یه بار میذارید پس توضیح بدم. من فکرم زود حرفم میگیرید شما یا حرف من ضعیف است، من نارساز کلامه، صحبت من اینه طبق فرمای شما میگید نجس هست، چیزی که نجسه اگر ظاهری یه چیز نجس شد با ظاهرش آب کشیدن پاک میشه، اما اگر نفوذ کرد با ظاهر آب کشیدن کافی نیست. اینا واضحه، اینا که کسی شک توش نمیکنه. حالا جمع بین این دو روایت اینه که اون که میگه بریز میگیم پس نفوذ کرده و با ظاهر آب کشیدن کافی نیست، اون که میگه بخور ظاهر شاب بکش تازه رفته دیگه کجاش استحبابه.
بله
خب مورد ابتلا گوش نیست، برای طلاب معمولا سیب زمینیه. کم کم میاد قالب پنیر و این چیزا. هم بله، خب اونم باز به خاطر سرایته. حالا اون بحثشو فعلا روایتو که دقت میکنیم میبینیم اینه. هر شبت که یه جمله دیگه هم ایشون فرق گذاشتن بین اکل نجس و لبس حریر. صاحب عروه به اکل نجس که رسن گفتن اگه بچه میخواد بخورد مدفوع رو جلوشو بگیر، اما اگه لباس حریر میخواد بپوشه گفتن اشکال نداره. اول فرمایش ایشونو توضیح بدین چه فرق است بین خوردن و پوشیدن. واضح است فرقش چیه؟ خوردن میره تو بدن شخص، ضرر وارد بدن میشه، اما پوشیدن وارد بدن نمیشه. این فرق واضحش اینه. اما اشکالی که به عبارت ایشون هست اینه که این کلامتون یه نوع استحسانه. یعنی نشستید با درک ناقص خودمونا میگم اون خوردن خیلی ضرره، پوشیدن ضررش کمه. اتفاقا امروزه این پوشیدن هم میگن باعث سرطان پوسته. وقت سرطان پوست این ضررش کمه، هم میگم بیا گوشه یه مدفوع رو یه مقدار بخوره اون حرامه، اما این پوشیدن این ولو دچار سرطان بشه اشکال نداره. خب آی یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی ایشون خبر نداشت از این سرطان. نشستن اون زمان خودشون نشستن گفتن پوشیدن که نمیره تو بدن که پوست بدنه. امروز اومدن همین پوست دارد میگه، میگه با این سرطان پوست همین تلاره که مرد رو دستش میذاره یا تو سینش میندازه، امروز میگن سرطان پوست میاره. اما زن میگن اشکال نداره. خیلی جالبه اینا اومدن بررسی کردن اینا رو و علم داره اینا رو کم کم کشف میکنه ضررش کم نیست. وقت دین اسلام اومده گفته حرام است پوشیدن این لباس، معلومه ضرر زیادی بوده است من نمیفهمم. وقت تا نمیفهمیم دوره همون صحبت قبلی خودمونه، میگم یه رو فهم حالا یعلمون جاری میکنیم، میگم چون نمیدانیم. اما حقیقتا خیلی سخته، لذا دوباره تکرار میکنم اگه شک کردیم در یه جایی، شک کردیم که این ضرر داره یا نه، میتونیم اصل عدم جاری بکنیم. اما اگر واقعا ضرر زیاد شد قطعا نمیتونیم. یه مقدار سخت است تو این موارد فتوا دادن. کاری که حضرت امام کردن، بعضی بزرگان دیگه هم کردن، این جاگاهی احتیاط واجب کردن. این هم یه کار خیلی خوبی است و احتیاط واجب رفتن جلو چون نتونستن از دلیل استفاده بکنن. دیگه معنویشو من نمی فهمم چیه. اینا چیه؟ خب پس من توضیح بدم بینید هم نمی پسندی صحبت منو. بگه ضرر معنوی اینه که انسان از اعمال صالح دور میفته، دیگه موفق نمیشه به این. آیه 5 آیه که سوره مؤمنون میگه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا الصالحات. طیب که بخوری بعد عمل صالح هم انجام میدی. مفهومش اینه که نجس خوردی از عمل صالح فاصله میگیری. بگم ترتیب ذکری تو آیه دلالت بر ترتیب معنوی میکنه دو. اگه میپسندید صحبت ها را هم تو بگیم، اما سخت است، لذا باید خلاصه این طور بکنیم. بگیم هر جا ضرر و فساد معلوم است که زیاد است واجب است ولی جلو طفلو بگیره. هر جا معلوم است که فساد کم است، ضرر کمه یا هیچی نیست، اینجا واجب نیست. مثلا غنا رو ما نمیدونیم، نگیم فسادش کمه سا. ما نمیدونیم. امروز البته اومدن گفتن غنا فسادش خیلی بالاست، قدیم نمیدونستن. امروز این گفتم دیروز بسایی پزشکی اومدن اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک رو برداشتن، درشته عصب هست که رفت و برگشته. یه کسی که غنا یا موسیقی گوش میده یا انجام میده، این اعصابش میریزه به هم، اعصاب که ریخ به هم، هم هضم غذا به هم میخوره، یعنی غذاش درست هضم نمیشه، هم جذب غذا درست نمیشه، یعنی برفع هضم بشه جذب بدن نمیشه، هم دفع غذا مشکل پیدا میکنه، هم امساکش یعنی جلو بول و مدفوشی که باید بگیره نمیتونه، یه قطره بول ازش خارج میشه. بولومت چهار تا عمل مهم که اعصاب انسان انجام میده، این چهار عمل اصلی تمام از بین میره. لذا اون پزشک خیلی تأکید میکنه، یکشون میگه حتی یه دقیقه کمش هم گوش نکن، ولو سلامتی بدن زود مختل نمیشه، بلکه یه میکروب دوتا میکروب صد تا هرچی بیاد بدن مقاومت میکنه، اما ضربه رو زده است تو دراز مدت میده. این که اهل موسیقی هن عمرشون 45 تا 50 سال، این از یه موسیقی که عمرش کوتاه نشده که، این بالاخره دائما اعصابش رو به هم ریخته، خب هر روز سلامتش از بین میبره، امروز فردا 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 و این سلامت از بین میره، عمر کوتاه میشه دیگه، چقدر بدن میتونه مقاومت بکنه. حالا این کوتاه بودن عمرش یه امریست که ما حسی داریم میکنیم، اما چقدر اعضای بدنش از بین میره؟ همین هضم غذا، خب هضم نمیشه، هضم میشه جذب بدن نمیشه، دفع میشه، خب بدن هم تو ضعیف میشه، یعنی ویتامینی که باید بره تو بدنش جذب بشه نیرو بگیره نمیشه، و همینطور مشکلات بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث بعدی ما صلات استیجار انشاءالله واردش میشه.